بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه آقای استرابادی یک مقدمه مفصلی فرمودن و ثابت کردن خلاصه منحصراً احکام رو بعد از معصوم گرفت و الا جای دیگه‌ای بخوام بریم سراغ احکام گرفتار اشتباه و خطای زیاد میشیم. ان تمسکنا به کلامهم عصمنا من الخطا و الا در خطا واقع میشیم. خب این حرفایی که آقای استرابادی زدن، مرحوم سید جزائری هم گفتن بسیار حرف خوبیه و خلاصه همینطوری که ایشون گفتن اصلا نمیشه احکام رو از عقل گره. خب این قول پس عقل چی کاره است؟ این عقلی که کس سراجه فی وسط البیته، این عقلی که در کنار انبیاست، اینقدر ما برای سلام و صلوات میفرسیم، پس این چی کاره است؟ به درد کجا میخوره؟ شما که عقل رو معزول کردین از کاریشون، میگه نه احکام بدیهیه ظاهرا صدا میرسه دیگه، آقا من بلنگو هم نباشه صدا هم ظاهرا میرسه، اما احکام بدیهیه مال عقل باشه. این مصیبت بلنگو. الواحد نصف الاثنین، خب این شغل عقل، الکل اعظم من الجزء، این شغل عقل، ما بیکارش نکردیم. در احکام نظریه هم اگر عقل یه حرفی زد شرع مؤیدش بود، اونجا ما عقل رو قبول میکنیم. پس بنابراین عقل بیکار نشد. بله، عند تعارض العقل و نقل ما نقل رو مقدم میکنیم. اگر عقل 100% یه چیزی میگفت و نقل 100% خلافشو میگفت، اونجا ما دیگه به عقل کاری نداریم، اونجا به نقل عمل میکنیم. اون وقت رو این قاعده چند تا مسائل رو هم متفرع کردن که ما سه تاشو از خارج از کردیم، که در اون سه تا مسئله یکی سهو بود، یکی هفت بود، یکی اراده بود، که عقل یه حکم دیگری داشت، نقل و روایات برخلافش بود، اونجاها ما باید نقل رو مقدم کنیم. اون مسائلی که ایشون گفتن من ندیدم و اینها، همین چند تا مسئله بود، شاید یکی دو تا دیگه هم باشه. خب نتیجتاً ایشون این حرفو زدن که اگر عقل قطعی بر فرضاً یه حرفی بزنه، نقل قطعی بر خلافش باشه، ما نقل رو مقدم میکنیم، که ایشون فرمودن امکان نداری این مطلب. مگه میشه من از راه عقل قطع پیدا کنم 100%؟ که الان مطلب اینه، بعد از راه نقل قطع پیدا کنم 100%؟ قطع که هیچ چیز ظنم ممکن نیست، اصلا شک هم ممکن نیست. شما اگر از راه عقل 100% قطع پیدا کردین مطلب اینه، اصلا شک هم نمی کنی، چه برسه زن و چه برسه قطع برخلاف این. پس معلوم میشه اولی قطع نبوده. خلاصه چه از راه عقل چه از راه نقل، اگر شما قطع پیدا کردین 100% بر یک مطلبی، نمیشه نقطه مقابلش 100% قطع پیدا بکنید برخلافش، اصلا تصورش ممکن نیست. خب تمام این حرفا رو آقای بهرانی، شیخ یوسف بهرانی هم در کتاب حدائقشون، هم در کتاب الدرر و نجفیه این حرفا رو زدن. فل جمله نه بل جمله، فل جمله با این آقایون موافقه، البته حرفای اضافه ای هم داره، قانون ملازمه رو قبول کرده نسبت به احکام عقلیه فطریه، ولی همون حرفا رو دوباره ایشون هم زدن که اگر تعارض شد بین دو تا عقل، یعنی بین عقل و نقل، اگر عقل معیدی داشت این عقل رو مقدم میکنیم و الا فلا، یا اگر نه عقل و نقل با هم تعارض داشتن، نقل رو مقدم میکنیم بر عقل، ولو عقلش ضروری بدیهی باشه نقل رو بر او مقدم میکنیم. بعد فرمود اگر دو تا حکم عقلی ما داشتیم، اگر معید داشت احده ما از نقل، اون عقل رو مقدم میکنیم، اما اگر نه، این عقل میگفت عالم حادثه، اون عقلم میگفت عالم قدیمه، مثلا معیدی هم بر هیچ کدوم نداشتیم، اینجا فیه اشکالون، اشکال یعنی تردید، یعنی نمیدونیم چی کار کنیم. اگر دو تا عقل قطعی 100% با هم دیگه دو حکم مغایر کردن، نمیدونیم چه بکنیم. فیه اشکالا یعنی متحیریم. بعد مطلب دیگه ای فرمود، فرمود این که ما میگیم نقل مقدمه بر عقله، عقل معمولی، عقل به قول مطلق، و الا نسبت به عقل فطری باز نمیدونیم چی کار کنیم. معنای فیه اشکال اینه، یعنی اگر عقل فطری یه چیزی میگفت نقل برخلافش بود، اونجا نمیدونیم چی کار کنیم که آیا بگیم عقل فطری مقدمه یا نه. این تا اینجا حرفای آقای بهرانی. حالا ایشون میفرماد این کتابایی که دست من ده در لا ادری، نسخه جامع مدرسینم اون طبع اولش، اون یه جلدیا، اونم داره لا ادری، ولی دیدم این نسخه ها ظاهرا نداره. بله حقم همینه، این لا ادری که الان ما میخونیم دو سه خط بالاخره تو این کتابا هست ما میخونیم، حق این است که این لا ادری نباید باشه. عرض کردیم نسخه جامع مدرسینم در اون شاپ اولش که من دارم لا ادری رو داره، ولی بعد مراجعه کرده به نسخه های صحیحه دیده این لا ادری نیستش. اما حالا چون تو این کتاب هست دو سه خط ما میخونیم. ایشون میگه لا ادری، من نمیدونم چرا آقای بهرانی حرفا رو میزنه. آمده گفته نقل ضروری بدیهی بر عقل ضروری بدیهی مقدمه. چه فرقی داره؟ اگر شما یعنی که آقای بهرانی اینجوری گفته، اگر عقل بدیهی ضروری یک مطلبی گفت نقل ضروری بدیهی بر خلافش بود، ایشون گفته این نقل ضروری بدیهی مقدم است بر عقل ضروری بدیهی. ایشون میگه چه فرقی داره؟ اگه این ضروری بدیهیه اونم ضروری بدیهیه، چه زیادی داره، چه فضیلتی داره نقل ضروری بدیهی؟ شما میگه این ضرور افضلیت داره، این تقدم داره بر عقل ضروری بدیهی. نه، این زیادی از اون نداره، اینم کسری از اون نداره. خب ایشون این حرفو میزنه، میگه من نمیدونم چرا آقای بهرانی این کاری کرده. که آقای بهرانی هم شرفی زده، مرحوم شیخ رحمت الله، که تو حاشیه نگاه کنین این کتاب اینجا لا ادری اقولو، آقای شیخ رحمت الله میگه چون ایشون این نسخه دستش بوده اشکال کرده. از کدام حق اینه؟ نسخه های متعدد من دیدم که این لا اشکالی که الان شیخ به بهرانی کرد نیست، و واقعا هم نباید باشه. بهرانی که هم شرفی زد که شما اشکال میکنین. آقای شیخ رحمت الله تو حاشیه میگه ما ادری، من نمیفهمم، انه من عینه، یعنی مصنف من عینه فهمه که انه، یعنی بهرانی، جعل دلیل نقلی مقدما علی ما هو البداهه نسبت به عقل. که بهرانی هم شرفی زده که شیخ انصاری بهش اشکال میکنه. پس خلاصه اینم دلیل است بر این که این لا ادری نباید باشه. منتهات این کتابا هست، این دو سه خط رو میخونیم. لا ادری داره اشکال میکنه به آقای بهرانی، کیف جعل، یعنی آقای بهرانی چگونه آمد دلیل نقلی رو در احکام نظریه ضروریه. برای توضیح ضروریه بهش اضافه بکنید، آقای بهرانی چطور آمد دلیل نقلی در احکام نظری ضروری، آمد گفت دلیل عقلی در احکام ضروری نظری مقدم است بر اون حکمای عقلی که در بداهت از قبیل الواحد الاسم الاثنینه. آمده گفته نقلی ضروری در احکام مقدم است بر عقلی ضروری بدیهی مثل الواحد و نصف الاسنه. چرا این کار کرده آقای بهرانی؟ چرا این حرف زده؟ و حال اون که این اشکال معنه، و حال اون که ضروریات دین و مذهب یعنی احکام ضروریه دینی لم یزد فل بداهه علا ذالک. ذالک میدونی یعنی چی؟ یعنی عقل بدیهی. زیر ذالک مینویسید یعنی عقل بدیهی. ضروریات بدیهی این زیادتر نیست، یعنی فضیلتی نداره در بداهت بر عقلی بدیهی. از این ورم میتونید بگید عقلی بدیهی کسری نداره از او. ایشون این ورشو گفته، شما از اون ورم بگید نقلی ضروری بدیهی فضیلتی نداره، زیادتی نداره بر عقلی بدیهی. از اون ور بگید عقلی بدیهی کسری نداره از نقلی بدیهی. این چه حرفیه شما زدید آقای بهرانی که آمدید نقلی ضروری بدیهی رو مقدم کردید بر عقلی ضروری بدیهی، با حال اون که ضروریات مذهبی اضافه نداره در بداهت بر عقلی بدیهی، و عقلی بدیهی کسری و نقیصه ای نداره نسبت به او، چرا اونو مقدمه بر این کردی؟ با حالی که بهرانی بیچاره همشه حرفی نزد که ایشون بیاد بهش اشکال بکنه. خب اینو بذارید کنار که تو خیلی از کتابام نداره. ولعجب، بله دیگه، یعنی احکام نظری ضروری. بله آخه نظریان بعضی ها ضروریه بعضی ها غیر ضروریه. من به قرینه این که ایشو آقا دیگه معطل نکنی، نیست تو کتاب دیگه. خب بله از شدیم نظری یعنی چیزایی که احتیاج به استدلال داره، اما همین چیزام که احتیاج به استدلال داره گاهی ضروریه گاهی غیر ضروری دیگه. ضروری بفرمی از شدیم این خط پایین داره ضروریات. من به قرینه این که ایشون میگه ضروریات گفتم اونجا یه ضروری بذاریم. از شدم ضروری نیست که تو کتابه، عرض میکنم نیست این مطلب. ما برای اینکه تو این کتابا هست ولی اصلا نیست تو کتابایی که نوعا دست آقایونه، عرض میکنیم شما به قرینه این ضروریات که ایشون در خط دوم داره یه ضروری کنار اون بذاریم برای توضیح. نمیخواین هم بذاریم نذاریم. ایشون میفرماد احکام نظری ضروری این که بیشتر از اونی و اون کمتر از اینی، این چه کاری شما کردین نظری ضروری رو بر عقلی ضروری مقدم میکنی؟ این زیادتی نداره بر او و اون نقیصه ای نداره نسبت به این که ارشد اصلا هم چه حرفی نزد آقای بهرانی. حق با شیخ رحمت الله است، بهرانی چنین چیزی نگفته تا ما بهش اشکال کنیم. خب این ول عجب عجیب آقا میگم نیست، شما دوباره حرف تکرار میکنی. ول عجب من ما ذکره شه، عجب از اینه که آقای بهرانی آمده این حرفو زده، فرموده اگر عقلی قطعی با نقلی قطعی ما داشتیم اینجا اون نقلی مقدم بر اونه، ترجیح داره بر او. نقلی قطعی ترجیح داره بر عقلی قطعی. ایشون میفرماد این حرف شما درست نی. والعجب مما ذکره، یعنی آقای بهرانی اومد توضیح داد در ترجیح عند تعارض، بله همینه دیگه، بله عند تعارض العقل و نقل کیف یتصور ترجیح فی القطعیین. این کتابا قطعیه، نسخه جامع مدرسین درسته. فل قطعیین آقای بهرانی چی گفت؟ آقای بهرانی گفت اگر عقل قطعی با نقل قطعی تعارض کردن، شما نقل قطعی رو ترجیح بده. ایشون میگه اصلا ترجیح تصور نمیشه. میدونی جای ترجیح کجا؟ جای ترجیح تو ادله ظنیه است. دو تا دلیل ظنی برخلاف هم داریم. مثلا این روایت معتبر میگه نماز جمعه واجبه، اون روایت معتبر میگه واجب نی. خب دو تا دلیل ظنیه، اینجا جای ترجیحه چون نمیدونیم کدام حقه، اینو ترجیح میدیم بر او. اما در دو تا دلیل قطعی اصلا ترجیح تصور نمیشه. این دلیل 100% میگه مطلب اینطوره، اون دلیل هم 100% میگه مطلب اونطوره. بنابراین این که شما ترجیح دادین نقلی قطعی رو بر عقلی قطعی، ترجیح درست نی. عجب از اون حرفیست که این آقا زده که ترجیح داده در تعارض عقل و نقل قطعی، آمده ترجیح داده نقل قطعی رو بر عقل قطعی. اشکال اینه کیفه یا تصور و ترجیح سل قطعیین، ترجیح مال ظنیینه، قطعیین معنا نداره انسان ترجیح در اونها تصور بشه. و ایو دلیلن، حالا برفرضم تصور بشه، ایو دلیلن علی ترجیح المذکور، چه دلیلی ما داریم؟ آخه در تعارض ظنیین ما دلیل داریم. اگه یه روایت گفت نماز جمعه واجبه، یه روایت گفت واجب، ما چی کار میکنیم؟ ادله ای ما داریم به نام اخبار علاجیه، میام یکی از اون دستورا رو اعمال میکنیم، این خبر رو بر او ترجیح میدیم. پس در ادله ظنیه اولا ترجیح تصور میشه و ثانیاً هم دلیل داریم بر ترجیح احده ما بر دیگری که بهش میگن اخبار علاجیه. ولی در باب دو دلیل قطعی معارض اصلا ترجیح تصور نمیشه. یک، بر فرضم تصور بشه، دلیل نداریم بر این که قطعی رو باید بر قطعی ترجیح بدیم. عنایت کنی، شما چی گفتی؟ شما اومدید گفتی در تعارض عقل و نقل قطعی، نقلی ترجیح داره. اشکال کیفه و تصور و ترجیح فل قطعیه ثبوتن، اینی بهش اضافه بکنین که مطلب علمیه، و ایو دلیل اثباتن، یه ثبوتن به اولی اضافه کنین، یه اثباتن به دومی. کیفه یا تصوریم اینجوری بگیم، اولا به جای عبارت ایشون من اینجوری عبارت میگم، اولا لا یتصور و ترجیح ثبوتن، یعنی از در باب دو تا دلیل قطعی اصلا ترجیح تصور نمیشه، و ثانیاً بر فرضم تصور باشه اثباتن دلیلی ما نداریم که باید این قطعی رو ترجیح بدیم بر اون قطعی. ولی در ادله ظنیه چرا؟ در ادله ظنیه ترجیح تصور میشه، شما نمیدونیم این حقه یا اون حقه، ترجیح تصور میشه و دلیلم داریم. اخبار علاجیه یه راههای ائمه گذاشتن، فرمودن خود به عدله ما، خود به افقهه ما، اونی که عادل تره اونی میگید اون دیگری رها کن. پس ببینید اولا به جای عبارت ایشون، اولا لا یتصور و ترجیح فل قطعیین ثبوتن، و ثانیان ایو دلیل علی ترجیح اثباتن. حالا برفرضم دو تا دلیل قطعی ترجیح درش تصور بشه، دلیل نداریم بر ترجیح، اینم یه اشکال. بل اعجب من ذلک، عنایت کن آقا، آقای بهرانی دو تا اشکالون گفت تو عبارت قبلی، یکیش کجا بود؟ گفت اگر دو تا دلیل عقلی برخلاف هم حرفی زدن مؤید نداشت، هیچ کدوم فیه اشکالون، یعنی نمیدونیم چی کار کنیم. ایشون میگه نواز شما این حرفو بزنیم، ما میدونیم چی کار کنیم، تعارضا تساقطا. اگه دو تا دلیل ظنی برای به دست ما آمد، احده ما رجحان نداشت، تعارضا تساقطا، قطعیش هم همینجوره. شما میگه اگر دو تا دلیل عقلی برخلاف هم یه حرفی زدن مؤید نداشت، نمیدونیم چی کار کنیم. چرا نمیدونی چی کار کنیم؟ اگه دو تا دلیل عقلی، این عقلی میگفت 100% مطلب اینه، اون دلیل عقلی هم میگفت 100%، اونه چی کار کن شما؟ تعارضا تساقطا. پس این که شما گفتی فیه اشکالون، این باطله. یه اشکال دیگه هم کرد، کجا؟ گفت اگر عقل فطری برخلاف نقلی بود، اونجا هم نمیدونیم چی کار کنیم. فیه اشکالو، یعنی اگر نقل یه چیزی میگفت، عقل فطری برخلاف شرط میزد، گفت اونجا هم فیه اشکالون، یعنی نمیدونیم چی کار کنیم، اونجا هم حرف شما درست نیست، باید عقلی فطری رو بر نقلی حتما مقدم کنیم. پس عنایت بکنید، دو تا اشکالون گفت آقای بهرانی، یکی کجا؟ و اگر دو تا دلیل عقلی قطعی برخلاف هم داشتیم، هیچ کدوم هم مؤید نداشت، نمیدونیم چی کار کنیم. میگیم نه تعارضا تساقطا، نمیدونیم نداره. در اون دومی اگر نقل یه چیزی گفت عقل فطری برخلافش بود، گفت نمیدونیم چی کار کنیم، میگیم نمیدونیم نداره، حتما حتما اون عقل فطری رو بر اون نقل باید مقدم کنی. هیچی دیگه، تعارض تساقطا، ایشون میگه نمیدونیم چی کار کنیم، هیچی دیگه عرض کردیم نداریم، یا کنه هیچ کدومو نداریم، چون آخه این میگه 100% اینه، اونم میگه 100% اونه. حالا اگر واقعا ما این دوتا رو انداختیم دور، هیچی دیگه نداریم، علاوه کل حال فیه اشکالون درست نی، یعنی شما باید در اینجاها بگی تعارضا تساقطا. ول اعجب من ذلک، عجیبتر از این اشکالی که الان خوندیم، اشکالی است که در دو جا کرد. یک، استشکال کرد در تعارض عقلیین من دون ترجیح، البته تو عبارت او ترجیح نبود، تأیید بود، تأیید ترجیح یکیه، که اگه دو تا دلیل عقلی داشتیم، یکی تأیید به احده ما، اونو مقدم میکنیم، غلط، این ترجیح همون تأییده، اما اگر ترجیح و تأییدی نبود، نمیدونیم چی کار بکنیم. ایشو میفرماد این حرف درست نی، که شما اشکال کردی، یعنی گفتی فیه اشکالون در تعارض عقلیین بدون تأیید، شما گفتی ما متحیریم، نمیدونیم چه بکنیم. جواب انه لا اشکال فی تساقطه ما، تعارضا تساقطا، این دو تا دلیل ظنی، اصلا این که امکان نداره، با نمیشه دو تا دلیل عقلی 100% برخلاف هم دیگه باشه، ولی اگر بود شما نگو نمیدونیم چی کار کنیم، تعارضا تساقطا، ولی وجود خارجی نداره که آدم بیاد بگه دو تا دلیل عقلی قطعی 100%، یکیشون اینی میگه دیگری اونی میگه، چنین چیزی نی. ولی حالا اگر به قول شما بود نمیدونیم چیکار کنیم، نداره تعارض و تساقط. پس این اشکال شما اشکال درستی نی. وفی، این وفی یعنی الاستشکال و فی، استشکال سرینم در بیاری. عجب منزاله کینه که آقای بهرانی اشکال کرد در چی؟ در تقدیم نقلی علی عقل فطری. و اگر نقل یه چیزی میگفت، مثلا عقل فطری میگه خدا هست، عقل فطری معترف به وجود صانعه، حالا اگر یه روایت مثلا پیدا شد گفت خدا نی، ایشون میگه نمیدونیم چی کار کنیم، ایشون میگه نمیدونیم کدومه. اون عقل فطری که بهت میگه این عالم صانع داره، این عالم خالق داره، شما باید او رو مقدم کنیم بر این نقلی که مثلا میگه عالم صانع نداره. پس عجب است، دو تا اشکالیشون کرده، یه اشکال در اونجا که درست نی، یکی فیه اشکالون هم در اونجایی که نقل مقدم باشه بر عقلی فطری خالی از شباه و اوهام، اومد اشکال کرد، یعنی گفت نمیدونیم چی کار کنیم. با حال اون که این ما اشکاله، با حال اون که علم به وجود صانع جل ذکرو، علم به وجود خالق خدای متعال، این عقل فطریه. عقل فطری به انسان میگه این عالم خدا داره. خب حالا اگه شما یه نقلی مقدم شد برای شما، در اون نقل میگفت خدایی وجود نداره و شما میگی نمیدونی چی کار کنین، قطعا باید شما اینجا این عقل فطری رو بر اون نقل مقدم بکنید. با اون که علم به وجود جل صانع جل ذکرو اما ان یحصل من العقل الفطری او من ما دونه من العقلیات البدیهیه او من النظریات المنتهیت الالبداهه. برای هر ستاش من مثال بزنم. ما معتقدیم که این عالم خالقی داره، این عالم صانعی داره، این از کجا میاری؟ ممکنه از ناحیه عقل فطری به دست بیاری. مثل چی؟ قول حضرت ابراهیم، یه بچه، یه نوجوان از تو غار تازه اومده بیرون، اصلا بشری ندیده، حالا که اومده بیرون میبینه یک عده وایسادن، در شبم بوده، در مقابل ماه دارن سجده میکنن. ایشون هم گفت خب بله این خداست. بعد صبح که شد فرمود انی لا احب الافلین، این که به درد نمیخوره. خورشید آمد، عده دیگه سجده کردن، غروب که شد ایشون هم گفت اینم به درد نمیخوره. و جهت وجهی للذی فطر از سماوات و الارض. خب ببینید این الان داره اعتراف میکنه به وجود صانع، هیچ بشری رم ندیده، تازه از تو غار اومده بیرون، برای اولین بار داره بشر میبینه. خب ببینید اون عقل فطریش که مگه امکان داره یه تشکیلات با این عظمات، این همه کرات، و وقت آدم بگه اینا خود به خود به وجود آمده، تمام اونا رو که رد کرد، گفت وجه تو وجهی للذی. این مثال برای عقل فطریه. چرا میگم عقل فطری؟ برای این که با بشری هنوز تماس نگرفته، اولین کلامیش که داره میگه با مردم که خلاصه اینا همه بی خوده، نتیجتا خالق آسمان و زمین کسی دیگه است. پس اینجا الان علم به وجود صانع از کجا پیدا شد؟ عقل فطری. یا کمتر از این، کمتر از این یعنی در بدیهیه، ولی به اون مقدارم نی. اون پیرزنی که پیغمبر رسید بهش، عرض کرد که از کجا خدا رو میشناسی، فرمود از کجا خدا رو میشناسی، دستش از چرخ بردار، با این چرخ به این کوچیکی یه گرداننده ای مثل من میخواد، این عالم گرداننده نمیخواد. پیغمبر فرمودن علیکم به دین العجائز. اگه یادم باشه آخر سر راجع به این حدیث یه توضیح 4-5 دقیقه‌ای دارین، این دیگه جاش نیست اینجا. خب ببینید الان این پیرزن هم اعتراف کرده به وجود صانع، ولی از راه عقل بدیهی، اون اولی عقل فطری بود، بدون اینکه با بشری تماس بگیره اون حرفو زد. این زن نه، پیرزنی بوده 70-80 سالش بوده، این بعد از اینکه 70-80 سال تو این دنیا بوده، این داره استدلال اینجوری میکنه، اینم اعتراف به وجود صانع، منتها از راه عقل بدیهی. خیلی واضحه. الان یادم افتاد یه موقعی من با آقای طباطبایی عرض کردم آقا این استدلال چطوره؟ گفت خیلی استدلال قدیه. حالا یه آدم فیلسوف مغز معقولی، گفت بسیار استدلال خوب و حسیه که این نه، حالا ما فکر می‌کردیم ایشون مثلا فیلسوفه، خدشه می‌کنه، گفت بسیار استدلال ساده و پرمعناست که این پیرزن واقعا نشون داد به اون اطرافیا که این چرخه به این کوچکی چی؟ این گرداننده میخواد؟ چطور این عالم گرداننده نمیخواد؟ این هم یک حالی میخوام همینجا توضیح بدیم دیگه، نذاریم برای بعدها، چون دیگه میخوام راجع به حضرت ابی طالب صحبت بکنم، چون امروز وفات ایشونه. رفقان به ما گفتن شما سالای قبل در 15 سال پیش تعطیل میکردیم 26 رجب رو به عنوان وفات ایشون، حتی روزم داشتیم. سرشو گفتم، گفتم ولی چند کلمه اگر فرصت کردیم ان شاء الله صحبت میکنیم. حالا حدیث همینجا توضیح بدیم. احسن بریکن. بله، حالا اسم این حدیث من همینجا توضیح عرض بکنم، حرفم مال من نی. چند سال پیش تو قوانین دیدم، جلد 2 صفحه 180، جلد 2 قوانین، از اون قوانین قدیمی ها، 180 از سالس، ایشون این حدیث رو نقل میکنه که پیغمبر فرمود علیکم به دین العجایب. اون سابقا که ما بچه تر از حالمون بودیم، یادم این متجددین میخندیدن به این حدیث، میگفتن اسلام دین پیرزن هاست، برای اینکه پیغمبرش گفته علیکم به دین. چقدر فرق بین اون متجدد و آقای طباطبایی. اون میگه بهترین استدلاله. اون میگفت نه بابا، دین اسلام دین پیرزن هاست، پیغمبرش هم گفته علیکم به دین العجایب. این اولا که اگه حدیث باشه، این علیکم به دین العجائد از حیث معتقده، نه از حیث اعتقاد. یعنی نه اینکه سبک علمیتون مثل یه پیر زن باشه، معتقداتتون، اون استحکام ایمانتون مثل زن باشه. اگر حدیث باشه، معناش اینه که مثل پیر زنها بشین از حیث استحکام، یعنی از حیث معتقد، نه از حیث اعتقاد. شما از این استدلال الان نمیتونی برای کسی بکنی. اعتقاد اگه میخوای پیدا بکنی، از راه‌های علمی‌تر باید وارد بشه. پس اگر مثل پیر زنها باشین، یعنی از حیث معتقد. این اولا. و ثانیا ایشون میگه حدیث نیست این، منعنا یه همچه عبارتی، منعنا که این حدیث باشه و از پیغمبر. این کلام یکی از علماست، یعنی یه کسی اونجا بوده گفته که ما مردم سه طایفن، یا مؤمنن یا کافرن یا بینهما. یه پیرزنی اونجا بود گفت نه خیر، خدا تو قرآن میفرماد مردم یا کافرن یا مؤمن، دسته سوم ما نداریم. یه آقای اونجا بود به نام سفیان گفت علیکم به دین العجائز. دقت کردین چی شد؟ حدیث نی. یعنی اون آقایی که قائل بود مردم سه دستن، مؤمن، کافر، بینهما، این پیرزن اونجا بود گفت نه خدای تعالی میفرماد ما مردم رو خلق کردیم و منهم کافران و منکم مؤمن، یه دسته مؤمنن یه دسته کافر، دیگه سومی نداره. وقتی این پیرزن اینو گفت، اون آقای سفیان که اونجا بود گفت علیکم به دین العجائز. یه پیرزن بهتر از تو میفهمه. علاکل حال اگه حدیث باشه جوابش اونه، و اگر هم حدیث نباشه که هیچی. خب حالا شاهد ما سر کجا بود؟ عقل فطری گاهی به آدم میگه صانع داره، مثل وجهتای حضرت ابراهیم. گاهی عقل فطری نی، عقل بدیهی این حرفو میزنه، مثل همین پیرزن. یا نه ضروری منتهی به نظری منتهی به بدیهی. به این آقا میگیم آقا قبول داری عالم متغیر؟ ببین دیگه روز میشه، شب میشه، زمستون میشه، تابستون میشه. میگه بله. میگیم وقتی قبول داری عالم متغیره، خب متغیر که ثبات نداره، حتما یه محدثی میخواد. کل متغیر حادث. تا صغرا و کبرا رو قبول کرد، میگیم العالم و حادث. یعنی نتیجه ضروری از کجا گرفتیم؟ از نظری منتهی به بدیهی. حالا بیام سر کتاب. خلاصه مطلب، علم به وجود صانع رو یا عقل فطری میگه مثل داستان حضرت ابراهیم، یا بدیهی میگه مثل عقل استدلال اون زن، یا نظری منتهی به بدیهی مثل این مثالی که من زدم. خب پس بنابراین اگر عقل فطری به شما گفت این عالم خدا داره، حالا شما میگه اگه ما یه نقلی پیدا کرد، میگفت نه آن آسمان ها خودش پیدا شده، صانعی نداره، و شما میگی نمیدونی چی کار کنیم، حتما این عقل فطری رو بر اون نقل باید مقدم کنی. لذا ایشون میفرماد این علم به وجود صانع یا از تاهیه عقل فطری پیدا میشه که قضیت ابراهیم، ام ما دونه من العقلیات البدیهی پیدا میشه که قضیت العجوزه، یا از راه نظریات منتهی به بدیهی پیدا میشه مثل حدوث عالم که از اون صغرا و کبرا به دست میاد. ولذی، حالی شیخ میخواد نتیجه بگیره، اون چه که اقتضا میکند او را نظر، نظر یعنی تحقیق، اون چه که اقتضا میکند او را نظر نظر وفاقاً لأکثر اهل نظر، یعنی اهل تحقیق، اونی که اکثر اهل تحقیق قائلن اینه اگر شما از راه عقل فطری یک مطلبی رو یقین 100% کردی، امکان نداره از راه نقل برخلافش چیزی باشه، و اگرم باشه باید ردش کنیم. عنایت بکنی یه مثال بزنیم که روشن بشه مطلب. ببینید الان با براهین عقلی قطعی در کلام در فلسفه ثابت شده که خدای متعال جسمی، مقدمات زیادی هم داره، خیلی هم ادلش محکمه که خدای متعال جسمی. خب این عقل قطعی 100% به ما میگه خدای متعال جسم نیست. خب حالا اگر ما یه خبر واحد پیدا کردیم که خدا جسمه، چیکارش میکنیم؟ اون خبر واحدی میذاریم کنار. حالا اگر آیه قرآن بود، آیه رو که نمیشه گذاشت کنار، بعد تعبیر ببریم. عقل قطعی میگه خدای متعال جسم نیست. اگر یه نقلی اومد ظاهرش این بود که خدا جسمه، اگر اون نقل خبر واحد بود ردش میکنیم، به درد نمیخوره چنین خبر واحدی در اصول عقاید، اونم در مقابل عقل قطعی. و اما اگر آیه قرآن بود، اونی که ظاهرش جسمیت پروردگاره، آیه رو که نمیشه رد کنیم، بعد آیه رو تعبیر ببریم. مثل کدوم آیه؟ جا عرب بک، روز قیامت خدا میاد. خب این ظاهرش نیست که خدا جسمی دیگه، چه بکنیم اینجا؟ بگیم آقا اینجا مجاز در اسناده، یعنی جا امر رب بک، چون دلیل 100% ثابت کرده خدا جسمی. این آیه نمیگه خدا جسمه، ولی ظهورش در این که خدا جسمه، باید چیکار کنیم؟ قرآن هم که نمیشه رد کنیم، تعدیلش میبریم. میگیم چی؟ میگیم این مجاز در اسناده، یعنی مسند الی رب نی، مسند الی امر ربه، جا امر ربه. یا یه آیه دیگه، الرحمن علی عرش استوا، خدای متعال نشسته رو تختش. استوا به معنی جلوس دیگه، همونطور که من نشستم رو تخت، خدا هم تو آسمان نشسته رو تختش. خب این برخلاف اونه. اینجا باید بگیم مجاز در کلمه است. استوا به معنای استولا، یعنی خدای متعال بر عرشش استیلا داره. مگه داریم استوا به معنای استولا؟ بله، قد استوا بشرون علل عراقی من غیر سیفن و دم مهراقی. بشر یه آدمی بوده مثل صدام، خیلی کل شق و عدون دیکتاتورا. قد استوا بشرون علل عراقی، این اومد با یه کودتای شبانه، من غیر سیفن و دم مهراقی، بدون اینکه خون ریزی بشه مسلط شد بر عراق. قد استوا که معنی نشستن نی، بش همون دیکتاتوره. قد استوا بشرون یعنی استولا، اون آقای بشر بر عراق مسلط شد و با یه کودتای شبانه بدون خونریزی عراق رو گره. پس استوا در اون آیه به معنای استولاست. خب ببینید دلیل قطعی 100% میگه خدا جسمی. ظاهر این دوتا آیه اینست که خدا جسمه، چیکار باید بکنیم؟ قرآن ردش هم که نمیشه بکنیم، بعد تعبیر ببریم. اولی رو بگیم مجاز در اسناده، یعنی مسند الی مقدره. در دومی هم بعد بگیم مجاز در کلمه است، یعنی استوا به معنای استولاد. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد اهل نظر، اهل تحقیق اینجور میگن، میگن کل ما حصل القطع من دلیل عقلی فلا یجوز ان یعارضه دلیل نقلی. لا یجوز یعنی لا یمکن. اگر شما از ادله عقلیه قطعیه 100% یقین پیدا کردی، با مثال دارم تطبیق میکنم، یقین قطعی پیدا کردی که خدا جسمی، لا یمکن، امکان نداره دلیل نقلی بیاد بر اون معارضه بکنه. و ان وجد ما ظاهره المعارضه فلا بد من تعبیله، ان شرطیه، اون فلا بدم جوابش. اگر یک آیه‌ای یک دلیلی پیدا کردی که ظاهرش معارضه با این دلیل عقلی بود، فلا بد من تعبیله ان لم یمکن طرحه، یعنی امکان قرآنه. اگر قرآن باشه که نمیشه طرحش بکنی، اگه خبر واحد باشه طرحش میکنی، ولی ان لم یمکن طرحه یعنی امکان کتابن، اگر کتاب بود طرحش ممکن نبود. شما در اونجا باید قائل بشی به اینکه ظاهرش مراد نی، مجاز در اسناد، مجاز در کلمه، مجاز در حس، از این مجازام که ما زیاد داریم. این مال این طرفش که اگر از دلیل عقلی قطع 100% بفرمی، اشکالی داریم؟ بله حالا این که مال کار خارجه، ما داریم درسمون میخونیم، فکر کنم در رابطه با درس اشکالی داریم. علا کل حال اگه کسی یه قدیل عقلی آورد واقعا نباید تکفیرش کرد، نباید چیدش کرد، بعد از حرفشو پرسید ببینیم مرادش چیه. اینا که ما داریم میخونیم کلیاته، واقعا هم پیاده کردن این مطالب در خارج خیلی مشکله با، یعنی ممکنه از این مطالب گاهی سوء استفاده بشه. مطلب حق همینه، اگر شما از دلیل عقلی قطعی فهمیدی خدا جسمی، امکان نداره شما قطع پیدا بکنی خدا جسمه. اگرم دلیلی برخلافش آمد ردش کن، اگرم کتاب بود که تعبیل ببر. حالا از این ور، از این طرف میخوام بگیم اگر از راه شرع شما قطع پیدا کردی به یک مطلبی، امکان نداره از عقل قطع پیدا کنی برخلاف این مطلب. دو طرف است. شرعش مثل چی؟ اینا که میخوام عرض بکنم مال آقای میرداماد این حرفا در کتاب قبسات. ایشون خیلی از علمای مهمی بوده، ظاهرا تو ذهنم از سابق از شاگردان مهم ملا صدرا بوده، ولی به نظر من از ملا صدرا مهمتره، یعنی از استاد زده جلو. لعنه سمی بالمعلم الصالح، میدونی؟ بله من تو ذهن علا کل حال با مولا صدرا بوده دیگه. حالا شاید هم یه مقداری از کدام اصابق تو ذهنمه که ایشون اصالت الوجودی هم هست ایشون دیگه. مولا صدرا اینا اصالت الماهیتی بودن، ایشون خلاصه به هم زده و قائل شده به اصالت الوجود. اینا که دارم میگم از سابق دارم میگم، الان خیلی جاشو بلد نیستم. ایشون آمد اصالت الوجود ثابت کرد که بعدی هم همه قبول کردن. ببینید که حاجی سبزواری میگه ان الوجود عندنا اصیلو دلیل و من خالفنا علیلو، یعنی اونایی که اصالت الماهیتن حرفشون باطله. علا کل حال این بزرگوار میر داماد، محقق داماد، ایشون کسیه که خلاصه معلم ثالث بهش میگن، چون معلم اول ظاهرا ارسطو بوده اگه اشتباه نکنم، معلم دوم فارابی بوده که اینا مال قبل از اسلامن، معلم سوم به ایشون گفتن. علا کل حال این آقا در کتاب قبسات آمده گفته اجماع 124,000 پیغمبره که عالم حدوث زمانی است، اجماع همه شرایعه، ائمه ما، انبیا و اولیای گذشته، اینا یک نفر شما یک نبی یک دین پیدا نمی کنی که بگی عالم قدیم زمانی بوده. اینه چرا میگه؟ میخواد اون فلاسفهی که قائلا به قدم عالم زمانن میخواد اونا رو رد بکنه. نه حرف اینا باطله، اینا یه شبهه آوردن در مقابل این مطلب مسلم. خب 124,000 پیغمبر با اولیاءشون با ائمه ما همه اینها آمدن گفتن چی؟ عالم حدوث زمانی داره، یعنی یک زمانی بوده که این عالم وجود نداشته، خدای متعال بعد خلق کرده. این دیگه امکان داره شما قد پیدا بکنی که عالم حدوث یعنی قدم زمانی داشته. همون طوری که اگر از عقل قد پیدا میکردی به یک چیزی، امکان نداشت از نقل برخلافش قد پیدا بکنی. اینم مثال این طرفشه. اگر از شر، چون اجماع همه شرایع میشه دلیل شرعی دیگه، اگر شما از این دلیل شرعی قطع پیدا کردی به حدوث زمانی عالم، امکان نداره قطع برای شما حاصل بشه به قدم عالم. و کلما، اینم مال اون طرفش، کلما حصل القطع من دلیل نقلی مثل القطع الحاصل من اجماع جمیع شرایع علا حدوث العالم زمانه. از کلمی حرف مال میر داماده. اگرم میخوان به حساب میر داماد منقاب علمیشو ببینین، حاجی سبزواری برش توضیح داده. بله تو صفحه 81، چون منظومه اولش منطقه، جزء دومش فلسفه است، صفحه 81 رو ببینین. دهریان عبدا سید الافاضلی، سید الافاضل همین ایشونه، پایین ایشون شعر میده، میگه مقصود من از این سید الافاضل آقای محقق داماده، همونی که سمیه بالمعلم ثالث قرار توضیحات میده که ایشون هم قائل است به دهریت عالم، یعنی قائل به حدوث زمانیه. حالا عنایت بفرمایید، قرار این اجماع، این اجماعی که ایشون دارن ادعا میکنن، آقای میر داماد یعنی محقق داماد در کتاب قبسات این ادعا رو کردن، فرمودن اجماع جمیع شرایع است بر حدوث عالم زمانن، در مقابل اون فلاسفه‌ای که قائلن به این که عالم قدیم زمانیه، ایشون میگه نخه، با بودن چنین دلیل قطعی فلا یجود، یعنی لا یمکن ان یحصل القطع علا خلافهی من دلیل عقلی، یه نفر در مقابل این دلیل قطعی 100% بیاد یه دلیل عقلی اقامه بکنه بگه نخر عالم قدیمه. اون دلیل عقلی مثل چی؟ تخلف اثر از مؤثر. چون اون قدمایی که یعنی اون فلاسفه مادی آمدن اینجوری گفتن این عالم اثر قدیمه، اثر قدیمم قدیمه، این عالم اثر قدیمه، اثر قدیمم باید قدیم باشه، و الا اگه اثر قدیم نباشه لازم میاد تخلف اثر از مؤثر. برای اینکه تخلف اثر از مؤثر نشه باید بگیم حالا که این عالم اثر قدیمه پس چی؟ پس خلاصه خودش هم قدیمه، و الا لازم میاد تخلف اثر از مؤثر. ایشون میگه حرفا چیه؟ در مقابل اون دلیل قطعی 100% بر حدوث عالم زمانن، ایشون میفرماد امکان نداره شما این دلیل عقلی رو بیاری بگی محال است تخلف اثر از مؤثر. دقت کردین چی شد؟ این آقایون مادی که میگن این عالم محدث نداره، خالق نداره، اینجور میگن، میگن این عالم اثر قدیمه، حالا که اثر قدیمه پس خودش هم قدیمه، و الا اگه قدیم نباشه لازم میاد تخلف اثر از اون مؤثر، اونم که محاله، پس عالم قدیمه. ایشون میگه امکان نداره کسی این دلیلا رو بیاره، ولو حصل منه صورت و برهانه، برفرضم یه کسی بیاد از این صورت برهان درست کنه با همین بیانی که من عرض کردم، کانت شبهتن فی مقابل تل بدیهه، این یه شبهه است در مقابل بدیهی. خلاصه چی شد آقا؟ تقابل امکان نداره، امکان نداره دلیل عقلی 100% یه چیزی بگه نقل 100% بیاد در خلافشو بگه، این تقابل امکان نداره. عقل بدیهی، عقل فطری اگر حرفی زد تقابل امکان نداره، مگر عقلای مغالطه‌ای باشه، مگر عقلای مشوبه به اوهام باشه، اونا بیان حرفی بزنن. هازا یعنی این تقابل، این تقابل بین عقل و نقل، لا یتعطا یعنی لا یمکن، لا یتعطا فی العقل البدیهی من قبیل الواحد نصف الاثنین ولا فی العقل الفطری خالی عن شوائب الاوهام. میگه امکان نداره که عقل بدیهی مثل الواحد و نصف الاثنین یا عقل فطری مثل وجود ثانی که الان مثال زدیم، امکان نداره این تقابل بکنه با چی؟ با یک دلیل نقلی برخلاف. فلا بد فی موارد هما، پس اگر هما یعنی عقل بدیهی و عقل فطری، اگر دیدید در موردی عقل فطری یا عقل بدیهی یک حرفی زد، ناچاری شما ملتزم بشی به عدم حصول قطع من النقل علا خلافه. امکان نداره که عقل بدیهی مثل الواحد و نصف الاثنین، عقل فطری مثل وجود ثانی این دوتا حرفی بزنه، امکان نداره شما از راه نقل بیای ادعا بکنی که برخلاف او چیزی ها. اگر عقل بدیهی، اگر عقل فطری حکمی کرد، حتما باید ملتزم بشی به عدم حصول قطع من النقل علا خلافه. باید بگیم قطع حاصل نمیشه. چرا؟ برای اینکه ادله نقلی قطعی ما کتاب و سنت دیگه، کتاب و سنت متواتره. شما بگرد اگه تو قرآن چیزی پیدا کردی برخلاف عقل بدیهی، اگر چیزی پیدا کردی برخلاف عقل فطری نیست. پس بنابراین اگر عقل فطری و بدیهی حرفی زد، حتما باید ملتزم بشیم که قطع حاصل نمیشه از ادله نقلی برخلافش. چرا؟ چون ادله قطعیه نظریه در نقلیات مضبوطتون، مضبوطه در چی؟ کتاب و اخبار متواتره، مضبوطه این در این دوتا. ادله قطعیه نظریه در نقلیات یا کتاب الله یا سنن متواتره، اینام که مضبوط است و محبوب محصوره، یعنی محصور در دو تاست، و لیستی ها شیعون. و شما در این ادله نقلیه، حالا میخواد قرآنش باشه، میخواد اخبار متواتره باشه، لیستی ها شیعون یساد ملعقل البدیهی و الفطری فالغلط سر مطلبه. خب به خدمت شما اشاره که ما از کردیم به بعضی ها گفتیم که جهت این که درس خوندیم امروز، چون اون سابقه ما تعطیل میکردیم، بعضی از آقایون تلفنی یا همینجوری گفتن چطور امسال درس میدیم. علا کل حال الان که درس رو گفتیم، ایشون هم که صلوات فرستادن برای روح ایشون، یه صلوات دیگه هم بفرستید. یک ولی آیه میخوام برن ما فقط به دهی که نشستن میخوام صحبت کنیم یه 5-6 دقیقه. یه مطلب اعتقادی، امروز روز وفات حضرت ابی طالب سلام الله علیه، به قول آقای مرحوم آقای امینی میگه مظلوم تاریخ، خوب اسمی گذاشته، کتاب ایشون داره به نام مظلوم تاریخ ابو طالب. یا آقای اسلام شناسی که حالا قبل از انقلاب از دنیا رفته ولی کتابش هست، ایشون تو اون کتاب اسلام شناسیشون نوشتن مردم همه دوست دارن رهبرانشون رو هی بگن آسمانی و تنزیه بکنن، لذا میخوان بگن آقای ابو طالب هم موحد بوده. نه بابا، ایشون مشرک از دنیا رفته، ایشون کافر از دنیا رفته، ایشون ساقی شراب بوده اصلا. خلاصه یه همچین مقاماتی برای آقای ابو طالب درست کرده. حالا سرش چیه؟ البته من نمیگم رو عداوت بوده، چون دیگران میگن دشمنی داشت، من اینا رو قبول ندارم، نمیدونم، عقلم نمیرسه. ما با این حرف طرفی، این آقا این حرفی که زده خیلی حرف انحرافیه. سرش هم اینه، سکترین علمای سنی حرفو زدن. ابن حجر در سوائق المحرقه، فقط اون اومده دیده با امیرالمومنین که نمیشه کاری بکنی، یه کسی که از کودکی از تو شکم مادرش موحد بوده، اونه که نمیشه متهم به کفر و شرک بکنه، گفته از راه علی پدرش وارد میشیم، آمده گفته ابی طالب مشرک از دنیا رفته و خلاصه در جهنم الان داره میسوزه. این حرفا رو آقای ابن حجر زده. خب این آقا هم تحصیلاتش در اروپا بوده، این حرفا رو دیده، با ضرس قاطع میگه حتما این کافر از دنیا رفته. حالا حتمنشو من عرض میکنم، من مشرک از دنیا رفته، و حالی که قضیه این نبوده، ابی سفیان پدر معاویه، این بعد بشه خیار المومنی، ببینید سیاست چه میکنه. ابی سفیان پدر معاویه، این لقب خیار المومنین بهش میدن، میگه مؤمن از این بهتر ما نداریم. خود آقای معاویه هم خال المومنی، اون خیار المومنی، این هم خال المومنی. اون وقت ابی طالب پدر علی ابن ابی طالب، این بعد بشه کافر، اونم نه فاسق، کافر و مشرک. این همه جنبه سیاسی، یعنی خلاصه هم پدر چوب پسر خورده، هم پسر چوب پدر خورده. ابی طالب جرمش اینه که پسرش علی ابن ابی طالبه، امام حسن و امام حسین جرمشون اینه که پدرشون علی ابن ابی طالبه، و تصریح کردن روز عاشورا، گفتن با تو مقاتله میکنیم بغضن لعبی. و حال اون که اجماع ائمه است، نمیگم اجماع علما، اجماع ائمه ماست بر این که ایشون موحد از دنیا رفته. ببینید چقدر حرف انحرافیه، از خود پیغمبر تا امام زمان، طرد از زهرا، از همه اینا سوال کردن ابو طالب وضعش چه جور بوده، اینا کاملا بنا کردن تعریف کردن. اجماع علما نگیدا، اجماع ائمه بگی که ایشون موحد از دنیا رفته. حالا یکی از سوالا رو مطرح میکنن، میان حضرت صادق سوال میکنن که ابی طالب چه وضعی داشت، ایشون میفرماد ان مثل ابی طالب که مثل اصحاب الکهف.